الذي حج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتبعها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. این آیه 258 سوره بقره در مورد گفتگو و احتجاج حضرت ابراهیم با نمروده. می‌فرماید که الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا ندیدی اون کسی رو که با ابراهیم مهاجه می‌کرد؟ نکته اول این که به خاطر تحقیر نمرود اصلا اسمشو نیورد، اونی که مهاجه می‌کرد نگفت الم تر نمرود الذی حاج ابراهیم فی ربه. اینجا عدول از علم به موصول و صله دلالت بر تحقیر اون. در اینجا علامه یک بحث مختصری از سیر ادعای الوهیت کرده، فرموده که ان الانسان لا یزال خاضعاً به حسب الفطرت للقوة المستعلية علیه. انسان فطرتاً در مقابل یه قوهی که برش تسلط پیدا میکنه خاضعه و هوا به فطرتهی یثبت للعالم صانعاً مؤثراً. دومین چیزی که در فطرت انسان هست که انسان هر پدیده‌ای که میبینه چون به دنبال علتش میگرده، لذا متوجه میشه فطرتاً که این عالم یه صانعی داره اگه فطرت به حال خودش رها بشه. بعد طبیعت بشر از این دو مسئله، از این که بشر در مقابل یک قوهی که برش مسلط خاضعه و این که وقتی به این عالم نگاه میکنه میفهمه که این عالم یک مدبری داره، این دوتا باعث شد که بشر بگرده دنبال مدبر این عالم و بعدم وقتی که پیداش کرد در مقابلش خاضعه باشه. منتها اشکالی که پیش اومده اینه که بشر مسیر رو به خطا رفته، تصور کرده که مثلا دریا یک صاحبی داره، یه ربی داره که دریا رو اون نگهداری میکنه، موج دست اونه، طوفان دست اینه، شده رب البحر. آسمان یه مربی داره، باران یه مربی داره، خشکی یه مربی داره، جنگ یه مربی داره، صلح یه مربی داره. بعد در اثر مرور زمان برای اینکه نسبت به اون مربی احساس خضوع میکرده، برای اینکه در مقابلش کرنش کنه، یه تصویری هم برای خودش درست کرده که شده بود، که این بود حاکی از اون رب بوده، از اون مربی که مثلا رب دریا یه بودی برای ساخت. بعد به مرور زمان که روزگار سپری شده احساس کرده که از اون ربم به این بود منتقل شده، خود این بوده دیگه شده. قبلا تصورش این بود که این نماد اونه، بعد یواشاش خود این شد بود. این اتفاق البته برای ما هم افتاده یه شکل دیگه شد، مثل دعا. ما مثلا دعا برامون وسیله ارتباط با حق تعالی است، بعد یواش یواش نسبت به خودمون دعاه مشرک میشیم. اگه دعا رو نخونیم یه احساس می‌کنیم داره میمیره. حالا وارد حاشیه نشیم. در گذر زمان طبق همه اتفاقات که در جای دیگه عالم میفته، یه مش آدم سوء استفاده چی همیشه بودن و هستن و خواهند بود، اینا اومدن دیدن که عجب، بشر در مقابل یک قدرت ماورایی که اسمشو میذاره اله خاضعه دیگه. اینا برای این که از این خضوع مردم بر جهت منافع خودشون استفاده کنن، مادن ادعا کردن که ما خودمونم الهیم. بعد یواش یواش رفتن جلوتر، گفتن اصلا میدونی چیه، ما رئیس اله خدایانی، انا رب بکم الاعلا، نگفت انا رب بکم، انا رب بکم الاعلا. اینجا فرعون نفی الوهیت نمی‌کنه، چون در داستان فرعون هست که به فرعون میگن این اومده تو و خدایان تو از بین ببره. پس معلومه فرعون هم به خدایان اعتقاد داشته، خدایان رو نفی نمی‌کرده، اما میگفته رئیس کل خدایان منم، انا رب بکم الاعلا. یه نفر از این اشخاصی هم که این ادعا کرده نمرود بوده. این خلاصه اون چیزی که علامه در دو صفحه فرموده. می فهمید که حالا با توجه به این ادعا بریم سراغ مسئله های داستانی که در اینجا قرآن کریم ازش سخن میگه. داستان از این قراره که وقتی که نمرود با ابراهیم روبرو شد، به ابراهیم گفت که خدای تو کیه؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من اونیه که میمیرانه و زنده میکنه. اینجا مسئله احیا و اماته به کدوم معناست؟ احیا و اماته به این معناست که خدایی که خاک رو میکنه علف، خدایی که علف رو میکنه گوسفند، خدایی که گوسفند رو میکنه انسان، احیا به این معنا. این مغالطه کرد، گفت منم احیا و اماته میکنم. دستور داد دوتا زندانی از تو زندان آوردن، یکیشون محکوم به مرگ بود، یکیشون هم تبرئه شده بود. اون محکوم به مرگ رو آزاد کرد، اونی که تبرئه شده بود و دستور داد کشتنش. بعد خطاب به اون مخاطبه گفت دیدین؟ گفتن بله، همه گپ زدن. لطافت ماجرا اینجاست که چون مسئله مغالطه است، حضرت ابراهیم اینجا نمیتونست شرح بده برای این ابالهی که اونجا بودن که آقا این احیا و اماته که من میگم از این جنس نیست، اگه راست میگی خاکو بکن انسان. فوری استدلال رو عوض کرد، گفت خدای من اونیه که خورشید رو از مشرق بیرون میاره، تو اگه راست میگی از مغرب بیرون میاره. فبوهت الذی کفر، این نمرود مفقود شد دیگه، نتونست حرفی بزنه. چی بگه؟ بگه از مغرب بیرون میارم که نمیتونه. اگه بگه من از مشرق بیرون میارم، میگه خب من دارم بهت میگم تو که از مشرق بیرون میاره، فردا اگه راست میگه از مغرب بیرون بیار. یا ادعا کن، یا اینکه اذعان کنه که بله خدای تو این کارو میکنه که مغلوب بشه. اینجا مفقود شد، یعنی هر جوابی میداد گیر میکرد. و جالب اینجاست که حضرت ابراهیم روی اون مسئله قبلی توقف نکرد، چون این بچه مغالطه‌اش اگه می‌خواست باز کنه، اینا ابله بودن، این ابلهایی که یه چنین استدلال یه چنین مغالطه‌ای رو میپذیرن دیگه، اینا بچه مغالطه رو بخواد براشون باز کنه، حالا بیاید بحث فلسفی بکنی. فوری استدلال عوض کرد، یه چیزی گفت که این شخص مفقود شد. فرمود که خدای من اونیه که از مشرق بیرون میاد. نکته دیگه این که نکته ادبی هم حالا بگیم، ما تردن للباب بد نیست. در ادبیات یک فصلی هست به نام فصل و وصل، از ابواب هشتگانه علم معانیه. علم معانی هشت باب داره، یه بابش فصل و وصل. این باب مهمترین باب از ابواب هشتگانه علم معانیه، تا جایی که بعضی ها به خاطر اینکه اهمیت این بابو نشون بدن، مثل مرحوم ادیب نیشابوری میگفتن اگه کسی فصل و وصل رو فهمید معانی رو فهمیده، اگه کسی فصل و وصل رو نفهمید معانی رو نفهمیده. یعنی فصل و وصل رو در مقابل معانی قرار میدن. فصل و وصل، فصل و وصل آمدن یا نیامدن حرف عطفه. یه مصداقش همین آیه است، ملاحظه فرمید، یه علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتا الله الملک از قال ابراهیم ربی الالذی یحیی و یمیت. جناب ابراهیم گفت ربی الالذی یحیی و یمیت، آیه نگفت و قال انا احیی و امیت، گفت قال انا احیی و امیت. قال رو به جمله قبل وصل نکرد، یعنی حرف عطف نیاورد. اگر میگفت و قال انا احیی و امید چی میشد؟ علامه فرمید لم یقل و انا احیی و امید، لان لازم العطف. اینجا کاریو که انجام داد این که حرف عطف رو نیاورد. اگر حرف عطف رو میاورد معنیش چی میشد؟ معنیش اینطوری میشد به زبان فارسی، خدای من اونیه که میمیرانه و زنده میکنه. اگه واو میاورد ادامه ترجمه اینجوری میشد، منم میمیرانم و زنده میکنم. اما نیاوردن حرف عطف معنیش اینه، من میمیرانم و زنده میکنم. چقدر فرق داره اینا؟ اون قبلیه معنیش این میشه خدا میمیرانه و زنده میکنه، نمرود میگه منم میمیرانم و زنده میکنم، یعنی من هم این کار رو میکنم. این آمدن حرف عطف، چون مشارکت میشه دیگه. اما اگه حرف عطف نیاری معنیش این میشه من میمیرانم و زنده میکنم، نه خدای تو، خدای در کار نیست. ببین با یه اومدن و نیامدن حرف عطف از زمین تا آسمون معنی عوض میشه. علامه میفهمید که ولم یقل و انا احیی و امید لان لازم العطف ان یشارک الله فی ربوبیته ولم یکن مطلوبه ذلک بل کان مطلوبه التعین به تفوق کم و عرفتر ولم یقل والآلهت و هیلتونی. این نکته آمدن یا نیامدن عرفت. نکته دیگه این که یک جمله عجیبی هست، گفتن که وتق شر من احسنت الی، پرهیز کن از شر اون کسی که بهش خوبی کردی. شما بگوین یعنی چه؟ پرهیز کن از شر اون کسی که بهش خوبی کردی. بسیار از اوقات انسان به یک کسی خوبی میکنه، نه تنها اون خوبی رو با خوبی جواب نمیده، بلکه شر اون آدم نامن آدم میکنه. میگن پرهیز کن از شر اون که بهش خوبی کردی. حالا اینجا خداوند میگه که الم تر الالذی حاج ابراهیم ان آتاه الله الملک. اونی که با ابراهیم مهاجه کرد کی بود؟ همون که خدا بهش سلطنت داده بود. این شر احسانه. خدا بهت احسان کرده، بهت سلطنت داده، ما تو با ابراهیم مهاجه میکنی؟ فهمت ظاهر و سیاق آیه مثل این قبیله که بگی اصا الیه فلانون، فلانی به من بدی کرد چون من بهش خوبی کرده بودم، چون بهش خوبی کرده بودم به این بدی کرد. این مثل اونه. ان آتاه الله الملک الان در جایگاه مفعول له نشسته. آیا ندیدی اونیو که با ابراهیم مهاجه کرد؟ چرا؟ چون خدا بهش خوبی کرده بود. این چه آیه ایه؟ دقت کرده بودین طالبایی؟ ان آتاه الله الملک معنی تعلیل میده. آیا ندیدی اون کسی که با ابراهیم مهاجه کرد؟ چرا؟ ان آتاه الله الملک، چون خدا بهش سلطنت داد. خدا بهش سلطنت داد که نباید با ابراهیم مهاجه کنه. میگه این از قبیل اتق من شر 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 من احسنت الی. این مثل اینه که شما بگی که فلانی به من بدی کرد چون من بهش خوبی کرده بودم. این نشون میده خیلی آدم ناجوری. خوبی کردی بعد بدی کنی، این میشه معنیش. لذا میفهمید این از اون قبیله. این مثل همون جزای سنماره. شنیدین جزای سنمارو؟ ضرب المثل عربیه. سنمار، این البته این یه داستانیه در افسانه‌های رومی هم اومده، در عرب هم اومده. میگن یک پادشاهی یک قصر خیلی فوق‌العاده‌ای رو دستور داد به یه معمار منحصر به فردی که به نام سنمار بود. تو افسانه‌های روی یونانی ایکاروس ازش نام میبرن. بعد میگه که این قصر رو وقتی که برایش ساخت، برای این که دیگه برای کسی دیگه این قصر رو نسازه، طرف رو تبعیدش کرد توی جزیره ای نتونه از اونجا فرار کنه. در حالا داستانایی هم هست که مثلا کشتش. میگن این جزای سنماره. جزای سنمار وقتی میگن که شما به یک کسی خوبی کنی، خوبی شما رو با بدی جواب بده. اینو اصطلاح میگن جزای سنمار. جزا بنوه ابل قیلانه ان کبرن و حسن و فعلن کما یجزا سنمارو. اینم شعر عربش. خلاصه میگه این جمله از این قبیله، یعنی خدا اینجا جزای سنمار گرفته. خدا به تو سلطنت داده، پاداشش اینه که بیای با پیغمبرش مهاجه کنی. و نکته دیگه ای که اینجا هست اینه که میفرماید الدلالت علی رداعت دعواهم من اصل. این پستی و رداعت دعوی که این کرد به مردگی و زندگی و لحاظا لم یذکر اسمه، انقدر این کارش کاره به قول امروزی ها چیپی بود، بی ارزشی بود، که خداوند میگه اصلا ارزش نداری که اسم تو ببرم. وقتی ازش سخن میگه، میگه الذی حاج ابراهیم، دلالت بر شما در معانی بحث میکنی که چرا از علم استفاده میکنی، چرا از موصول استفاده میکنی. یکی از جهات استفاده از موصول تحقیره، این هم داریم تحقیرش میکنی. بعد حجت ها رو بررسی میکنه که اجمالا عرض کردم. آخرش میفرماید که والله لا یهد القوم الظالمین فبهت الذی کفر والله لا یهد القوم الظالمین. اینجا یه بحث بسیار مهم مطرح میشه. ما خیلی از جهات داریم که از کلمه ظلم سخن میگه. مثلا یکی از جاهایی که از ظلم سخن گفته میشه در سخنرانی شیطانه. قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم لیس لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی بعد آخرش میگه که انی اخاف الله رب العالمین انی کفرتو به ما اشرکتمون ان الظالمین لهم عذاب الیم. این ظالم کیه؟ قبل از اینکه بگیم ظالم کیه، یکی از اصولی که ما باید در ادبیات دینیمون این اصل رو رعایت بکنیم، خصوصا ما که کارمون طلبگیه و میخوایم معانی از دل آیات روایت استخراج کنیم، اینه که ما باید قبل از مراجعه به کتاب لغت به خود قرآن مراجعه کنیم، ببینیم قرآن لغت رو چه معنا میکنه. خب ظالم اگه به کتاب لغت مراجعه کنیم یه ترجمه‌ای براش هست، اما قرآن به کی میگه ظالم؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ظالم کیه؟ علامه میفرماید که اینجا وصف مشعر به علیته. وصف مشعر به علیته یعنی چی؟ به شما میگن آقا اکرم العلماء، علما رو اکرام کن. چرا اکرامشون کنن؟ از خود وصف سوال کن، چون عالمه. اگه گفت اکرم العالم العامل، عالم عامل رو اکرام کن، چرا؟ از صفت سوال کن، چون عامله. این میگن وصف مشعر به علیته. این وصف خودش مشعر به علیت، مشعر به علیته. آقا چرا خدا هدایت نمی کنی؟ یه خدا ظالمین رو هدایت نمی کنه. چرا ظالمین رو هدایت نمی کنه؟ چون ظالم هم وصف مشعر به علیته، یعنی صفتی که اینجا آمده داره علت حکم رو بیان می کنه. چرا هدایت نمی کنی؟ بیا از صفت بپرس. یه موقع است که میگه خدا مردم رو هدایت نمی کنه. چرا هدایت نمی کنه؟ چرا توی این جمله شما نیست. اما وقتی میگه خدا ظالمین رو هدایت نمی کنه، دلیل تو خود ظالمینه، چون ظالم هم. حالا ظالم کیه؟ حالا چند تا آیه رو ملاحظه فهمید. من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. چه کسی ظالم تر از اونی که به خدا افترا میزنه؟ افترای کذب. پس این آیه چی میگه؟ میگه افترای کذب ظالمه. و هو یدعا الی الاسلام والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا ظالمو هدایت نمیکنه. پس این آیه ظالمو کی معرفی کرد؟ کسی که به خدا افترای کذب میزنه. خب حالا ببین، ممکنه شما این آیه رو بخونی بگی آها پس من معنی ظالم رو فهمیدم. ظالم یعنی اونی که افترا میزنه. صبر کن، هنوز معنیشو نفهمیدی. چند تا آیه دیگه هم نگاه کنیم، شاید این مصداق باشه نه تفسیر. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اونایی که تورات رو حمل میکنن ولی بهش عمل نمیکنن مثل حمارن، مثل الاغین که یحملوا اسفارا، کتاب بارشه. همونطور که الاغ از بار کتاب بهره ای نمیبره، اینا هم از حفظ تورات هیچ استفاده ای نمیکنن. مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا به اینا میگه ظالم. پس اینجا چی شد؟ ظالم کیه؟ کسی که به مضمون کتاب خدا عمل نمیکنه. از کتاب خدا حرف میزنه ولی به مضمون کتاب خدا عمل نمیکنه. اینم یه مثال. در جای دیگه میفهمید فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم. زیغ یعنی چی؟ نه اون زیغه، این زی زنبوری با قینه. فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم والله لا یهدی القوم الظالمین. وقتی که اینا از حق برگشتن، خدا قلبشون رو برگردون. خدا ظالم رو هدایت نمیکنه. این ستا و آیات دیگه، همین ستا کافیه. اینا رو که بذاری کنار هم، یه مبنای بسیار مهم به دست میاد. میگه بالجمله از این آیات فهمیده میشه که از ظل حول انحراف ان صراط العدل. انحراف از صراط عدل میشه ظل. حالا یه مصداقش اونیه که آیات خدا رو تکذیب میکنه، یه مصداقش اونیه که از حق رو صورت برمیگردونه، یه مصداقش اونیه که کتاب خدا رو ازش حرف میزنه ولی بهش عمل نمیکنه. انحراف از صراط عدل و العدول اما ینبغی من العمل الى غیر ما ینبغی. عدول کردن از اون عملی که سزاواره به عملی که سزاوار نیست، این میشه زور. یه کاری باید انجام بده، از اون عدول میکنه به یه کاری که نباید انجام بده. این نتیجهش چیه؟ معدن الى الخیبت و الخسران، محصولش خسرانه. و هاذه من حقائق ناسعت التي ذکرها القرآن و شریف و اکد القرآن. خلاصه ظلم میشه چپکی رفتن، دنده عقب رفتن، از غیر مسیر حرکت کردن، این ظلم. اینجا یه بحث بسیار عالی رو ایشون مطرح میکنه. کلامون فل احسان و هدایت او و ظلم و اذلال او، در احسان و هدایت و ظلم و اذلال ظلم. هذهی حقیقتون ثابتتون بینها القرآن الکریم، این یه حقیقت ثابتیه که قرآن بیان میکنه. ثابته یعنی چی؟ یعنی هرگز این حقیقت تغییر نمیکنه. و هی کلیتون لا تقبل الاستثناء، استثناء هم نداره. و قد ذکرها به السنت مختلفه، به زبانهای مختلف از این حقیقت حرف میزن. و بنا علیها حقایق کثیره من معارفهی، بسیاری از حقایق معارف دین رو بر این اساس قرآن بنا میکنه. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، چجوری؟ بینتر میگه خداوند الذی اعطا کل شیء خلقه، به هر موجودی لوازم خلقتش رو داده. این مثل اینه که شما یک مسابقه هنر راه بندازی، بگید آقا برای خطات قلم و مرکب و کاغذ گذاشتم، میز نوشتن گذاشتم، صندلی گذاشتم، برای نقاش رنگ گذاشتم، بوم گذاشتم، قلم مو گذاشتم، همه امکانات این مسابقه هنری رو آماده کرد. این میشه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعدم ولشون نکردم به حال خودشون، در تمام مراحلم هدایت کردم. دل علا ان کل شیء بعد تمام خلقهی یهتدی به هدایتهی من الله سبحانه، همه موجودات و لوازم خلقت رو بهشون داده، بعدم در تمام قدمهای حرکت همراهشون هدایتشون میکنه. به کجا؟ الا مقاصد وجودهی و کمالات ذاته، به اون مقصدی که براش خلق شدن. دانه گندم خلق شده تا بشه خوشه گندم، دانه رو خدا خلق کرده، بیوگرافیش خدا خلق کرده، تمام لوازم رشد خدا بهش داده، در تمام صحنه‌های رشد هم خداست که از دل گندم ریشه بیرون میاره، ساقه بیرون میاره، نور مناسب میتابونه، باران میفرسته، اینو رشدش میده، میشه خوشه گندم. و لیس ذلک الا بارتباط مع غیره من الاشیاء و استفاده منها بالفعل و الانفعال و الاجتماع و الافتراق و الاتصال و الانفصال و القرب و البعد و الاخص و ترک و نحو ذلک. و من المعلوم ان الامور تکوینیه لا تغلط فی آثارها، تکوین از اثر خودش خارج نمیشه، تکوین کار خودشو میکنه. این هست، هیچ وقت گندم نمیشه جو، جو نمیشه گندم، سیب نمیشه گلابی، گلابی نمیشه سیب. اگر لوازم رشد گندم فراهم باشه حتما رشد میکنه، نباشه نمیکنه. این میشه تکوین. تکوین یعنی فرمول این عالم. والقصود الواقعی لا تخته، هدفهای واقعی نه اعتباری از مسیر خودش خطا نمی کنه. فنار فی مسح الحطب مثلا و هی حارتون لا تورید و تبریده، اگه چوب رو بندازید تو آتیش هیچ وقت چوب آتیش چوب رو خنک نمی کنه، همیشه آتیش چوب رو داغ می کنه. این میشه واقعیت. و نامی کن نبات مثلا و هو نامه لا یقصد الا ازم الحجر نسخره، گیاه همیشه به سمت رشد حرکت میکنه نه به سمت کوچیک شدن. هیچ وقت شما نمیشه یه گیاهی به کاری شروع کنه کوچیک بشه، همیشه بزرگ میشه. و هاکذا، این همونی که میگه ان ربی علی صراط مستقیم فلا تخلف ولا اختلاف فی الوجود، در عالم تکوین نه تخلفی است نه اختلاف، همه چیز طبق قانون سر جای خودش. از اینجا معلوم میشه که اعنی عموم الهدایه و انتفاع الخطف تکوین ان یکون لکل شیء روابط و حقیقیه مع غیره، از اینجا معلوم میشه که هر شیء با غیر خودش روابط حقیقی داره. یعنی چی؟ یعنی توهم نیست. آب گندم رو رشد میده نه اسید. گندم دیگه مگه عقل داره، شعور داره؟ شما پای گندم اسید بریز میشه اسید رشدش بده؟ رابطه بین گندم و آب رابطه حقیقیه، اسید هم حلش میکنه. آب نمکه که بدی میسوزونتش، آب ندی خوش میشه. اینطوری نیست که گندم بگه من میخوام به خودم تلقین کنم که آب بهم ندن رشد کنم، نمیشه. این میشه روابط حقیقی. و ان یکون بین کل شیء و بین الآثار و الغایات التي یقصد لها طریق و طرق مخصوصه، پس هر شیء نسبت به غایتش یه راه مخصوصی داره. یعنی چی؟ یعنی گندم با یه تربیت خاصی میشه خوشه نه هر تربیتی، سیب با یه تربیت خاصی میشه سیب نه هر تربیتی. و کذالک القایات و المقاصد الوجودیه انما تنال و اذا سلک الیها، اون قایتش باید از یه راه مشخص بره تا به اون قایت برسه. فل بزرع نما تن به تو شجره علتی فی قوتها انباتها، دونه سیب وقتی میشه درخت سیب که از طرق طریق المعدیه الیها به اسبابها و شرایطها، که اسباب و شرایطش فراهم شه. شما برو سیب رو بکار تو خوزستان، اگه در اومد هسته خورما رو ببر تو دماوند، اگه در اومد درخت نمیشه، گند خورما نمیده. کجا تو دماوند شما سرک سر دماوند میکرد اگه درخت خورما پیدا کردی. فما کل سبب نیادی للا، پس هر علتی هر معلول دلخواهی نداره، هر علتی هر سبب یه مسبب مشخصی داره، هر بذری یه درختی ازش بیرون میاد. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. و اذا کان کذلک، وقتی اینطوری شد پس صنع و ایجاد هر شیء رو به یه غایت خاصی حرکت میده و به غیر اون حرکت نمیده. و یهدی الی کل غایت من طریق خاص، و رسیدن به هر غایتی یه راه مشخصی داره که از راه دیگه نمیشه رفت. صنع الله الذی اتقن کل شیء، فکل سلسله من هذه السلاسل الوجوديه الموصله الى قایه و اثر اضافه از تبدل حلقه من حلقاتها اوجب ذلك تبدل اثرها. هر حلقه ای رو جابجا کنید اثرم عوض میشه. این در امور تکوین خیلی مسئله مهمی ها، یکم خاصتون میگم ولی حالا ببینید چی ازش داریم. اما در اعتباریات که زندگی ماست، ول امور غیر تکوینی من الاعتبارات الاجتماعی و غیرها علا هازل وصف ایزن من حیث و انها نتائج فطرت المتکت علا تکوین، باطن اعتباریات هم همینه. منتها یه از نکته اینجا به وجود میاد، اون نکته اینه که در دنیای انسان و زندگی اجتماعی یه توهم هم به وجود میاد. اینو داشته باشید. حالا حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که التربیت الصالحه لا تتحقق الا من مربی صالح. تربیت صالح بعد از جانب کی انجام بشه؟ مربی صالح. و المربی الفاسد لا یترتب على تربیته الا الاثر الفاسد. مربی فاسد آثار فاسد داره حتی اگه قرآن بخونه. مگه داعش قرآن نمیخونه؟ مگه معاویه قرآن نمیخوند؟ معاویه میرفت منبر میگفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. از این خنده دارتر و مضحکتر حجاج بوده. حجاج میرفته بالای منبر میگفته خلقتم للبقا لا للفنا، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا. بعد میومد پایین منبر آدم میکشت. چرا؟ میگه زاکل فساد المکمون فی نفسه، چون در جان مربی فاسد فساد مکمونه. اگه شد شما سیب بکاری گلابی در بیاری، مربی فاسد هم میتونه انسان صالح تر بیاد. و ان تظاهر به صلاح، حتی اگه تظاهر به صلاح کنه. و لازم الطریق المستقیم فی و لازم الطریق المستقیم فی تربیته، نهج البلاغه بخونه. خودش فاسده نهج البلاغه میخونه میخواد تربیت کنه. و ضرب علی الفساد المطفی فی نفسه به مئت ستر، 100 تا پرده بندازه رو فساد درون خودش. و احتجب دونهو به 1000 حجاب، بره زیر پرده 1000 تا حجاب. این آدم شاگرد فاسد تربیت. اونه که میگه ولی انظر الانسان الا تمامه اینجاست. و کذالک الحاکم المتقلب فی حکومته، حاکمی که در حکومتش متقلبه. و القاضی الواسب علی مسند القضا به غیر لیاقت فی قضایه، قاضی که نشسته در مسند قضا لیاقت قضاوت نداره. و کل من تقلد منصبا اجتماعی، هر کسی یه منصب اجتماعی گرفته، یه ریاستی، یه وکالتی، یه وزارتی، منتها من غیر طریق المشروع، از طریق خودش نگرفتن. کذالک کل من فعل باطل به وجه من الوجوه البطلان، هر کسی که یه کار باطلی انجام میده، اذا تشبه بالحق، ولی تن باطلش لباس حق میپوشونه. میگه میخوام بچه‌مو تربیت کنم، بعد کتکش میزنه. تربیتش حقه، کتک زدن باطله. و حل بذالک محل الفعل الحق، فعل باطل خودشو میذاره جای حق. و القول الباطل اذا وضع موضع القول الحق، قولش باطله ولی جای حق میذاره. کل خیانت موضع الامانه، در موضع امانت خیانت میکنه، توجیهش میکنه. و الاساءت موضع، بعد احسان کنه، اساءه میکنه، توجیهش میکنه. و المکر موضع نصب، باید خیرخواهی کنه، مکر میکنه، توجیهش میکنه. و الکذب موضع صدق، الان همین مرحوم شیخ نمه رو که اعدام کردن، تلویزیون زیرنویس کرده بود که گفتن ما بر اساس کتاب خدا و سنت نبوی اینو اعدام کردیم. و المکر موضع نصب، و الکذب موضع صدق، دروغ رو میذاره در جای راست. فکل و ذالک سیظهر و اثرها، اینا به زودی اثرش آشکار میشه. اگه نمیشد امیرالمومنین یه دونه دروغ میگفت، عثمان حاکم نمیشد. چرا؟ چون اینجا اگه این دروغ رو میکاش، از نظر ما یه دونه دروغه، از نظر اون این دروغ بذره. بعد باید با دروغ آبش بده، با دروغ پرورشش بده، با دروغ، یعنی میرفت تا جایی که از عثمان بدتر میشد حکومت امین. ولی شما چیزی غیر از این الان تو نظرتون هست؟ چیزی غیر از اینه؟ حکومت عثمان رو گذاشته تو یک کفه ترازو، دروغ گفتن هم گذاشته تو یک کفه ترازو، حکومت عثمان و امیرالمومنین انتخاب کرده. چون اگه یه دروغ به عبدالرحمن ابن عوف میگفت، میشد حاکم دیگه. اون بهش گفت من با تو بیعت میکنم به شرط که به کتاب خدا، سنت رسول خدا و سیره شیخین عمل کنی. سه بار اینو تکرار کرد، امیرالمومنین دستشو پس کشید، گفت من به کتاب خدا، سنت رسول خدا و اجتهاد خودم عمل میکنم. عثمان هر سه بار قبول کرد، آخر سر با عثمان بیعت کرد، شد خلیفه. 13 سال حکومت کرده. در طی این 13 سال فقط یه جملهشو اگه بخوایم از نهج البلاغه نقل کنیم اینه که امیرالمومنین وقتی حکومت عثمان رو توصیف میکنه، میگه یخزمون مال الله خزمت الابل نبت تربی. اونجوری که شتر که خار و خاشاک بیابانو مثل حلوا میخوره، اگه بهش علف بهاری بدی چه جوری میخوره؟ میگه اونجوری که شتر علف بهارو میخوره، اینا بیت المال خدا رو خوردن، حکومت بنی امیه. بعد زمین ساز شد برای حکومت چندین ساله معاویه و بعدم حکومت 90 ساله بنی امیه بود. اما حضرت همه اینا رو گذاشته توی کف این یه دونه دروغه رو گذاشته، دیده این بدتره. میفهمید نمیشه شما این، همونی که میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه خیلی، هیچ وقت هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. هدف اگه حق باشه نمیشه از وسیله باطل استفاده کرد. باطل محصول حق نمیده، محصول باطل باطله. نمیشه سیب بکاری گلابی بگیری ازش. اگه میشد سیب بکاری گلابی بگیری، میشد باطل بکاری حق درو کنی. این روش مذهبیاست. مذهبیه میگه چون معرفم حقه باید این کار رو کنه، خواهد بچهشو تربیت کنه، هدفش تربیته دیگه، بعد دروغ میگه. بابا با دروغ گفتن نمیشه تربیت کرد. میخواد بچهشو تربیت کنه، از کتک استفاده میکنه در جایی که نباید استفاده میکنه، داد و فریاد میکنه، بد اخلاقی میکنه در جایی که نباید بکنه. البته بعضی جا بد اخلاقی لازمه، ما اصلا مطلقا بد اخلاقی رو نفی نمیکنیم. در روایات هست که اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. یه آدمایی هستن که کرامت اصلاحشون نمیکنه. من لم یصلح الکرامه اصلحته الهوان. کسی که کرامت اصلاحش نمیکنه، خاری اصلاحش میکنه. منتها اینا نادرن، کمن. غالب آدما با کرامت اصلاح میشن، اما همه اینجوری نیستن. میگه وقتی که خرق رفقه، رفق خرقه، یه جایی هستش که مدارا کردن پاره کردن تربیته، اونجا باید پاره کنیم تا مدارا بشه، تا تربیت حساب بشه، بعد با خرق رفتار کنیم. اون یه بحث دیگه است. ما موضوع خانم من تربیت نیست، اما محصول این که ما میخوایم بچه‌مون رو تربیت کنیم، به ما اجازه نمیده هر کاری بکنیم. امیرالمومنین میگه من میتونم شما رو تربیت کنم، ولی خودم بی تربیت میشم. بچه چه بالغه است. میگه من نمیتوانم برای اصلاح شما خودم رو فاسد کنم. اما اینجا میگه آقا شما نمیتونی که چون هدفت حق هر کاری بکنی. خیلی این جای تعامل داره و تعامل که جای تعامل بسیار است. ما میگیم چون ما حقیم پس هر کاری بکنیم درست. من یه داستان عبرت آمیزی شنیدم، برای خودم خیلی عبرت آمیزه. یه استادی میگفت که من رفتم پیش آقای بهادینی، یه در رو به خودم برده بودم، بعد میخواستم که اینا، برای اینکه اینا نمیدونستن آقای بهادینی کیه، گفتم نکنی موقع اینا مثلا شأن آقا رو نشناسن بی احترامی کنن. میگه رفتم خیلی مرتب دو زانو جلو آقا نشستم. حالا میگه آقای بهادینی خودش خیلی آزاد بود، قشنگ میشست شاید پاشم دراز میکرد، قاق قاق میخندید. تو مجلسش هم اینجوری نبود که اینا برن دو زانو بشینن. میگه من رفتم دو زانو نشستم که اینا حواسشون جمع بشه، نیتم خیر بود، میخواستم که اینا مثلا آقا رو بشناسن. میگه تا نشستم آقای بهادینی گفت آقای فلانی این چه جور نشستنه. یه حاضر نشد که من به خاطر تربیت کردن اینا از کلک استفاده کنم، کلک بزنم چون میخوام تربیت کنم. در تربیت نمیشه کلک زد، با کلک تربیت درست. تدبیر فرق میکنه با کلک ها. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. لذا میگه که شما اگه باطل بکاری سیظهر و اثرها و یقطع و دابرها، ریشش کنده میشه. و انشتبه امرها ایاما، گرچه ممکنه یه چند روزی چند سباهی بتونی باطل تو نگهداری با کلک. و طلب بسا به لباس صدق و الحق احیانا، یه دو چند سالی مدتی لباس راستی و صدق تنش کنی، اما از زیر خاک میاد بیرون. سنت الله التي جرت في خلقه، این سنت خداست. الان میگیم کجاست. ولن تجد لسنت الله تحویلا، ولن تجد لسنت الله تبدیلا. فالحق لا يموت، حق نمیمیره. ولا يتزلزل اثره، اثرش متزلزل نمیشه. و ان خفي عن ادراک المدركين اويقات، گرچه ایام کوتاهی از ادراک انسانها پنهان بشه. یه مدتی معاویه میتونه کلک بزنه، اما بعد معلوم میشه که چی بوده اوضاع و احوال. بن العباس 630 خورده سال حکومت کردن، حکومت معاویه و تمام دار و دستش 90 سال طول کشید، در حالی که سیطره که اینا تو بلاد اسلامی داشتن هنوزم باید معاویه حکومت میکرد. در از 90 سال ریششون کنده شد. چرا؟ چون خدا فرموده لیحق الحق و یبطل الباطل، خدا حق و تحقق میبخشه، محکم کاریش میکنه و باطل رو ریشه کن میکنه. من تحقیق الحق و تثبیت اثره، خدا وعده کرده که حق و تحقق میبخشه، اثرش رو تثبیت میکنه. و من ابطال الباطل و ظهور فساده، باطل رو ابطال میکنه، فسادش رو ظاهر میکنه. و انتزاع ما طلب بسا بهی من لباس الحق به تشبه و تنویه، لباسی ها که باطل به تنش کرده در میاره از تنش. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. یعنی چیه؟ یعنی اصلها ثابت، ریشش تو زمین است، محکمه. و فرعها فی السما، شاخهاش تو آسمانه. توتی اکلها کلهین، همیشه میوه میده. به اذن ربها و یضرب الله الامثال، خدا مثل میزنه که ما بفهمیم. اما مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، کلمه خبیث مثل شجره خبیثه که اجتثت من فوق الارض، بالای زمین ریشه داده. ما لها من قرار، قرار نداره، باطل قرار نداره. در جای دیگه میگه لل باطل جولتون، باطل میاد یه جولانی میده و میره، اما لل حق دولتون، حق دولتش پای داره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل ما یشا وقد اطلق الظالمین فالله یذلهم فی شأنه، خدا وعده داده که ظالمو گمراه میکنه. ولا شأن لهم الا انهم یریدون آثار الحق من غیر طریقا، ظالم کیه؟ اونی که آثار حقو میخواد ولی از غیر طریقه. نمیشه که شما آثار حقو بخوای باطل بری، بگی مثلا اسلام، بعد از مسیر کفر بری که به اسلام برسی، بزنی، بکشی، ببری، بیاری، بعد بگی کتاب خدا سنت پیغمبر به من اجازه داده. بر اساس کتاب خدا سنت پیغمبر بم می‌ریزم سر مردم. یکی از علما گفته بود که من این طلبه ها رو نمی‌بخشم، از علمای بزرگ قوم. یک گونی فوش براش نوشته بودن، گفته بود اینا رو با من دفن کن. بعد گفته بود همه رو بخشیدم ولی طلبه ها رو نمی‌بخشم. گفته بودن چرا آقا؟ گفته بود برای اینکه اینا اول آدمو کافر می‌کنن، بعد هر کاری خواستن بله خواستن سر آدم دارن. این دیندارا اینجوری هم نمونه شن همه حکومت عربستان. خیلی جالبه، میگه به سنت خدا. بابا هارون میرفته، هارون میره جلو قبر پیغمبر خدا، میگه یا رسول الله من نمیخوام این کارو بکنم اما چه کنم؟ وحدت امت اسلام در گروه کشتن موسی بن جعفر، چیکار کنم دیگه؟ فتنه میشه. موسی بن جعفر رو به شهادت میرسونه به پیغمبر خدا، این هارون باشه. از اول هم اینطوری بوده تا آخر هم اینطوری، قرائت قرآن میذاره تیر میزنه تو کله مردم. از اول اینطوری بوده، هنوز هم اینطوری. تیر خوارج یکیشون یه تیری میزنه میخوره به شاخه درخت یکی، همه ملامتش میکنن که این حق و ناسه، تیر زدی شاخه درخت مردم. بعد شکم زن حامله رو پاره میکنن، بچه رو از تو شکمش بیرون میارن میکشن، که این شوهرش دوستدار علیه. از اول همینطوری بوده، از اول همینطوری بوده. لذا میفهمید که باطل، شما نمیتونی آثار حق رو بخوای ولی از راه باطل بری اجازه نداری. دست مؤمن بسته است، اینه که دست علی بسته است. امیرالمومنین به معاویه مینویسه من اگه بخوام مثل تو رفتار کنم من خیلی از تو وارد دارم. علی نمیتونه مقابله کنه، معاویه ولی میتونه. علی میتونه این کارو بکنه، معاویه میدونه چیکار میکرده؟ بره میداده به بچه‌ها، یه مدت اون بچه با این بره انس میگرفته، بعد دستور میداده بره رو بکشن. بعد میگفتن به بچه میگفتن علی بره رو بکش. که از بچگی بغض امیرالمومنین تو دل این بچه دونه. خب علی میتونه این کارو بکنه؟ علی میخواد از یه جای رد بشه، میگن نیزاره، میگن آقا بذارید نه آتیش بزنیم راهمون نزدیکتر میشه. حضرت میگه کلی پیمون اینجا زندگی میکنه، من نمیتونم اینجا را آتیش بزنم، کلی پیمون اینجا توی نیزار زندگی میکنه. علی در جنگ حاضر نیست که برای اینکه پیروز بشه نیزار آتیش بزنه. حالا اون حیوانا مگه چی ان؟ لاد مار و موش و سوسک و پشه و مگس و اینا بودن دیگه. این علی، علی میتونه این کارو بکنه. وقتی که شریعه رو پس میگیرن اصحاب میگن که آقا حالا که اونا که نذاشتن ما آب بخوریم ما هم نذاریم، حضرت ما نمیتونیم مثل اونا رفتار کنیم، اجازه بده میان آب ببرن. علی میتونه شریعه رو ببنده ولی ما میتونیم، ما همه کاری میتونیم بکنیم به اسم اسلام. اول هم همین کارو میکنیم، اول طرفو کافرش میکنیم، بعد دیگه همه چی جایزه، آبروشو میبریم، نمیدونم ارزشو میریزیم، هر چی دلمون خواست راجبش میگیم، نمیذاریم حرف بزنه، همه کاری میکنیم دیگه. خود ما خودمون رئیس کل داعشیم، نیاز به داعش نداریم. اون که داعشه، اون که عربستانه، اون مصره، اون نمیدونم سوریه است، اون تکفیریه، همه اصلا یه اوضاعیه، عالمیه. اون که صهیونیسته، اون که یهودیه، نمیدونم امام کجایی، چه دنیایی درست شده. این دنیای منای علی هم دیگه، ای گذشته بودن 1400 سال پیش امیرالمومنین حاکم بشه، امروز دنیا اینجوری بود. قرآن یک کلمه میگه وقتی از یوسف صدیق سخن میگه، گفت قال معاذ الله انه لا یفلح الظالمون، ظالم به فلاح نمیرسه. فالظالم لا یفلح فی ظلمه ولا ان ظلمه یهدیه الی ما یهتدی الیه المحسن به احسانه. اون مسیری که محسن با احسانش میره، ظالم با ظلمش نمیرسه به اون غایت. قال الله تعالی الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. باید مجاهده لازم کافی نیست، فیناش مهمه. اون مسیری که ما میگیم، از اون مسیری که ما میگیم اگه مجاهده کنن ما هدایتشون میکنیم. و ان الله لمع المحسنین، در جای دیگه هم فرموده و العاقبه للتقوا. تمام شد. میفهمد آیات قرآن در این معنا بسیاره، از جامع ترینشون اینه که انزل من السماء ماء فسالت عودیتون به قدرها فهتمل از سیل و زبدن رابین و مما یوقدون علیه فنار ابتقاء اهلیتن او ابتقاء اهلیتن او متا از زبدن مثلو کذالکه یزرب الله الحق و الباطل. خدا برای حق و باطل دوتا مثال میزنه، میگه دیدین سیل میاد روی سیل کف میکنه، باطل اون کف است، حق اون آب است. فلز رو وقتی که ذوب میکنی کف میکنه، اون کفه باطله، اون فلزه حقه. یعنی کف 5 دقیقه اگه بگذاره چی میمونه؟ هیچ. شما یه کف درست کن بگی دستت یه مش کف، 5 دقیقه صبر کن ببین تو دستت چی میمونه. هیچ. ولی یه رطوبتی کف دستت میمونه، اون همون آب است، آب میمونه، ولی کف کف کفه. میگه باطل کفه، پف میکنه، یه همش حکومت بنی امیه بعد میخوابه. از بنی امیه نه اثری هست نه اثر. کو فرعون کو کجاست؟ کف روی آب. از همه بهتر میگه این کذالک یضرب الله الامثال، خدا اینگونه مثال میزنه. در پایان هم میگه قد مرت الاشاره الى ان العقل یؤیده فان ذلک لازم کلیت قانون العلیه الى آخر. ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله پایدار نیستن. پایدار نبودن به اینه که امروز باید تماشا بکنی ببینید مرام یزید مونده یا مرام امام حسین.
مرام یزید هم مثلا سهیونیسم اینو
داره. بله همینطوره، این که هست، تا بوده همین بوده و تا هست چنین هست، ولی محصول مالکیه. شما الان 2 تا مرام داری، میخوای الان چیکار کنی؟ میخوای جامعه رو تربیت کنی، از طریق حقوقوازی و کلک نمیتونی تربیت کنی، این داره اینو میگه. میخوای بچه تو تربیت کنی، با دروغ و کلک و پشت هم اندازی نمیتونی بچه تو تربیت کنی، داره اینو میگه. عنوان بزنی با عنوان نمیتونی، عنوان بگو حضرت آیت الله العظما، عنوان یه اسم، چیزی زیرش نیست، با این چیزی از توش بیرون نمیتونی، این داره اینو میگه. نه اینکه بگه حکومت بنی امیه یه ساله، اینو نمیخواد بگه. کوتاهی منظور کوتاهی زمانی نیست، منظورش اینه که حق درخت باطل محصول حق نمیده، اینو میخواد بگه. یک کلمه است، شما نمیتوانی از راه باطل بری چون هدفت حق،
به چیزی نمیرسه.
بله آخه الان اینطوریه، الان میاد فوری مرزبندی میکنه، میگه من حقم شما باطلی، دیگه همه کاری جایزه، دروغ بگم برات جایزه، آبرو تو ببرم جایزه، علنن این کارو میکنه. آخه شما دیگه چش باز کن نگاه کن، من دیگه حاشیه نرم دیگه، جزئیات بگم بد میشه. همه چیز جایزه. 2000 3000 نفر آدمو منگنه کرده تو منا کشته، بعد میگه اینا مجوسیه، جایزه دیگه. حالا همینا که بودن تعریف میکنم، ساعت ها اینا مردم زیر دست و پا داشتن جام جون میدادن، اینا وایساده بودن روزی داشتن کیک نوشابه میخوردن. چرا؟ بابا آدم اگه 2 تا گربه ببینه، یه گربه آدم ببینه یه سنگ افتاده رو پای گربه، شما میتونی رد چی؟ یه گربه تو خیابون ببینه سنگی افتاده رو پاش، داره گربه داره ناله میکنه، میتونی رد چی؟ اگه رد بشی اصلا انسان نیستی. انسان ها رو پرس کرده، چرا؟ قبلش گزاره درست کرده. ما هم این داره با ما توصیه میکنه که ما گرفتار این مسئله نشیم. آخه ما همش میگیم مثلا وهابیه اینطوریه، بعد ولی در عمل خودمون هم اینطوریم. حالا ما آدم نمیکشیم، ولی خودمون قدم به قدم دیگه از یه جای شروع میشه، میگه من حقم شما باطلی. وقتی شما باطل شده دیگه هر کاری جایزه، هر اقدامی جایزه. یه نفر یه جایی حرفی میزنه از حیز انتفاع ساقطش میکنه، دیگه جایزه که چون این مثلا یه حرفی خلاف عقیده ما زده، ما دیگه حالا آبروشو ببریم، دروغ بهش ببندیم. دروغ به طرف بسته میگه چیه؟ میگه من پیغمبر خدا گفته. بابا کجا پیغمبر خدا بود؟ نمیتونم سریع حرف بزنم، سریع بگم، میگم از این سعودی و اینا میتونم بگم، از خودمون بگم ناراحتی ایجاد میشه. خودمون انقدر تو جامعه از این مصداقا داریم که خودمون همین کارا رو کردیم، کار باطل کردیم به این نیت که ما حق، هدفمون حق. میگه آقا نمیشه، شما مؤمن دستش بسته است، نمیتونه هر کاری بکنه. بله علی هم میتونه بغض معاویه رو اینجوری درست کنه، بره بده دست بچه‌ها بعد بکشه بگه معاویه کش. علی بلد نیست، ولی معاویه میکنه، علی نمیکنه این کار، دست علی بسته است.